بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آب مؤمن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
خدایا شکرت که به من قدرت ایستادگی در مقابل ظالم رو دادی. خدایا شکرت که نذاشتی ظالم قدرتمندی بر زندگی من مسلط بشه. خدایا شکرت که حق ضعیفان و زیر دستانم رو خرد و کوچک در نظر بگیرم و به اونا ظلم نکنم. خدایا شکرت که منو از نتیجه ظلم بر زیر دستان و ضعیفان آگاه کرد. خدای شکرت که مظلوم بودن رو برای هیچ کدوم ما نپسندیدی. خدای شکرت که یاریگر مظلومان و دشمن ظالمانی. خدای شکرت که به من بصیرت دادی تا ظالم و مظلوم رو بشناسم. خدای شکرت که به من دل بیداری دادی تا فریب مظلوم نمایی هیچ ظالمی رو نخورم. و خدایا شکرت که مظلومان رو به قیام علیه ظالم فراخواند. الله 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 خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتون هستیم با برنامه به افق آفتاب و در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی قادری عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم جناب خضرایی،
مجری
بسیار محترم موفق، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم.
سلام هم داریم با نسبت به همه کسانی که در این لحظات نورانی با برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردم.
سپاسگزارم. حاجی قادری، بحث امروز ما درباره ظلم و ظالم و کسی که ستم میکنه و کسی که ستم میبینه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند عزوجل می‌فرماید خشم من بر آن که به کسی ستم کند که یاوری جز من ندارد بسیار سخت است. پس در واقع دوری از ستم به زیر دست موضوع برنامه امروز ماست که از زبان شما در این زمینه بیشتر بشنویم.
جناب خضرایی، من دو سه تا نکته کوتاه در حد برنامه شما عرض می‌کنم که جواب سوال حضرت عالی باشه.
خواهش می‌کنم.
نکته اول اینه که حدود 172 بار مشتقات ظلم در قرآن ذکر شده و از این 172 بار 130 بار این جمله در یک موضوع مکررن تکرار شده.
بله.
و آن این که اولا کسی ظلم نکند.
بله.
دوم این که ظلم بر افراد بیپناه، افرادی که قدرت دفاع از خودشون ندارن، تحت هیچ عنوانی نباید انجام بشه.
درست.
یعنی در منظر قرآنی اونقدر ظلم کردن، ستم کردن، قبیح و زشت که ما می‌بینیم حدود 172 بار این کلمه در قرآن پشت سر هم تکرار میشه.
بله.
اما نکته دوم.
بله.
نکته دوم که بسیار برای مهمه و به نظر من برنامه شما بسیار به جا هم انتخاب شده.
خواهش.
با توجه به ظلمهایی که امروز در جلوی چشم همه داره انجام میشه، یعنی غزه از یک طرف،
لبنان از یک طرف،
لبنان بله. بسیار مظلومانه که اصلا نمیشه باور کرد که میشه آدم اینقدر ظلم بکنه و بعد لذت ببره از ظلم کردن.
بله.
لذا قرآن کریم اولین نکته‌ای که دارد اینه که می‌فرماید فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، تحت هیچ عنوانی شما نباید به خودتون اجازه بدید نشست و برخاست با افراد ظالم داشته باشید.
بله.
چقدر مهمه که نه تنها ظلم انسان نکند، نه اصلا نباید همسوی با ظالمین باشد با نشست برخاست ارتباط.
بله.
و ما می‌بینیم در سوره هود برای اینکه این مسئله را فرهنگ سازی کنه، جزء رفتار عمومی مردم قرار بگیره، می‌فرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، حواستون جمع باشد، اگر سر سوزنی با افراد ظالم همسویی بکنید و نسبت به حرکت اونا عکس العمل نشون ندهید.
بله.
مطمئن باشید هر عذاب و مجازاتی برای افراد ظالم در نظر گرفته شده، روز قیامت همون عذاب برای شما هم خواهد بود. اصلا یعنی اینجوری نیست که فقط شخص ظالم مجازات بشه، کسانی که ظلم و تبهکاری و جرم و جنایت ظالمین را مثل امروز که صهیونیست‌ها در انجام میدهند ببیند و عکس العمل نشون ندهد، قطع بدان روز قیامت مانند اون ظالمین باید در پیشگاه خدا بایستد و جواب این را هم بدهد. اجازه میفرمایید من نکته سوم را
خواهش میکنم. بفرمایید.
نکته سوم که نکته مهمی هست اینه، با اینکه در فرهنگ اسلامی فریاد زدن، داد و بیداد کردن به عنوان یک افراد ناپسند اخلاقیه و توصیه به اینه که انسان با آرامش، با متانت صحبت بکنه، داد نزنه. اما همین قرآن که چنین فرهنگی را میخواد در جامعه ترویج کنه و مردم را از نظر آداب اخلاقی به این شکل تربیت کنه، ما میبینیم که همین قرآن در آیه 48 سوره نساء یک جا اجازه میده که شما فریاد بزنید. اون کجاست؟ اون جاییست که شخص مظلوم واقع شده، میخواد تظلم خواهی کنه و این تظلم خواهی جز با فریاد زدن از ظلم ظالمین فریادش به جایی نمیرسد. میفرماید لا یحب الجعر بالسوء من القول الا من ظلم. من. اما کسانی که مورد ظلم واقع شدن، اینها مجازن فریاد بزنن تا شاید کسی پیدا بشه جواب مظلومیت اونها را بده و از اونها دفاع بکنن.
درست.
این که حضرت عالی فرمودید رسول الله اون جمله زیبا را فرمودن،
بله،
اون جمله زیبا در ادامه این فرهنگ قرآنی است.
درسته.
که پیغمبر اکرم میخواد این فرهنگ قرآنی را در جامعه ترویج کنه، بله، و جزء فرهنگ عمومی قرار بگیره. دعا بفرمایید هم بنده هم شما که الحمدلله خدا رو شاکریم که در این مسیر نیستیم،
بله،
و همه عزیزانی که این ندای قرآنی، این پیام قرآنی رو میشنون، بدونن ظلم کردن در هر شرایطی قطعا از محرمات الهی است، اما مهمتر از این همسو شدن با ظالمین هست که انسان ظلم ببیند و همسو باشد. اون چی که الان در جهان اسلام در رخ میده که ما میبینیم که همونطور مقام معظم رفتن 2 میلیارد مسلمان چنان سکوت اختیار کردن که ظالمی مثل صهیونیست‌ها جرأت پیدا کنن در کمتر از 24 ساعت 500 نفر از شیعیان رو به شهادت برسونن و در لبنان به شهادت برسونن.
متاسفانه
انشاءالله به جناب عالی و همه عزیزانی که دستن در کارن توفیق نهاد کنند.
خیلی خیلی متشکرم حاجی قادری عزیز، سپاسگزارم، استفاده کردیم، انشاءالله که موفق و مؤید باشید. سپاسگزارم.
رحمان رحیم منان کریم سلام علیم مجامل
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار میکنم. من عاشق تو هم اقرار میکنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره. خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی، کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش احکام و صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای آقا بابا در پاسخ به سوالات شرعی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. الهی که لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما تقدیم میکنیم. سوال کردن که حق نمودن اسامی جلاله مانند عبدالله یا شعرهایی که کلمات قرآنی در اون به کار رفته یا نوشتن آیات قرآن، سوره مبارکه حمد، سوره مبارکه توحید یا آیت الکرسی از این قبیل روی سنگ قبرها چه صورتی داره؟ آیا درسته یا خیر؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که فی نفس اشکالی نداره، اما اون دسته از قبرهایی که در زیر پا قرار میگیره و مردم از روش عبور میکنن لازمه که چیزی از این اسما بر اون حک نشه. ما باید مراقب باشیم که به اسامی متبرکه که در معرض حد که حرمت هستن باید دقت بکنیم و مراعات بکنیم. اگر قبوری هستش که یه طوری با سطح زمین قرار گرفته و مردم ناخواسته از روی این قبرها رد میشن و پاشون رو روی آیات قرآن میذارن، حتما باید این رو پاک بکنن و بهتره که نوشته نشه. اما اگر قبری که از سطح زمین بلنده یه طوری قرار گرفته که از روی اون قبر رد نمیشن یا حفاظی داره، این اشکالی نداره. مسئله بعدی راجع به معیار ممیز بودن بچه هاست. ما زیاد شنیدیم که فلانی آیا فرزندش ممیز هست یا نه. اصلا ممیز بودن بچه به چه معناست؟ بچه ای که خوب و بد رو از هم خوب تشخیص میده، خب این قطعا ممیزه. سن خاصی قطعا مطرح نیست. همین که در عرف صدق میکنه که این بچه خوب و بد رو از هم خوب تشخیص میده یا محرم و نامحرم رو خوب میشناسه، این فرد ممیزه. درسته که به سن تکلیف نرسیده یا به سن قانونی به قول امروزی ها نرسیده، ولی همین که قدرت تشخیص داره و میتونه خوب و بد رو خوب بفهمه و محرم و نامحرم رو خوب متوجه بشه، به این فرد میگن ممیز. و قطعا جلوی چنین بچه‌ای باید اشخاص رعایت بکنن. به سن نیست، به سن و سال نیست. یه خانومی وقتی متوجه شد که یه آقا پسری به سن ممیزی رسیده و خوب و بد رو میفهمه، میتونه تشخیص بده، نمیتونه هر طوری جلوی این فرزند و جلوی این پسر که از اقوام هست و نامحرم هست جلوی او بگرده. حتی اگر محرم هم باشه، چون خوب و بد رو تشخیص میده، باید رعایت بکنه. پس به سن و سال نیست، بلکه بستگی به استعداد افراد داره. مسئله بعدی هم چون مدارس بازگشایی شده، اتفاقا خیلی به درد میخوره که این رو دقت بکنیم و به نماز جماعت در مدارس بیشتر اهتمام بورزیم. سوال کردن که نظر به این که جهت اقامه نماز جماعت در مدارس دخترانه با کمبود امام جماعت مرد جهت ادای این فریضه مواجه هستیم، آیا میتونیم امام جماعت رو یه خانومی قرار بدیم که این خانوم از لحاظ احکام دین بلده، میدونه، وارده، حمد و سوره رو درست میخونه، تجوید رو درست میخونه و مورد اعتماد هست و عادل هست، آیا میتونیم با پشت سر این خانم در مدرسه دخترانه قامت ببندیم و ایشون به عنوان امام جماعت باشن؟ در پاسخ مراجع ازام تقلید حوزههم الله می‌فرمایند که امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جایز هست. زنان واجد شرایط امام جماعت میتونن برای خانوم ها امام جماعت بشن. میشه که از میان معلمان یا شاگردان خانومی رو انتخاب بکنن که به تقوا و وارستگی معروفه، اون رو به عنوان امام جماعت قرار بدن و پشت سر او قامت ببندن. این اشکالی نداره. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران، فرصت برنامه امروز به افق آفتاب هم به پایان رسید. امیدوارم این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم تا فردا و به افق آفتابی دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ما زنده ایم. خرمشهر، 20 مهر 1359.
ساعت از وقت مقرر همیشگی خود گذشته بود. روزهای قبل در این ساعت معصومه در راه خانه بود تا خبر زنده بودنش را به پدر پیرش بدهد. بعد از شروع جنگ و بیقراری معصومه برای داشتن سهمی در مقاومت خرمشهر، قراری با پدر گذاشت. او قول داد در ازای اجازه برای پرستاری در بیمارستان خنبه، بعد از پایان هر شیفت خبر زنده بودنش را برای پدر ببرد. آن روز اما وضعیت فرق می‌کرد. ارتش بعث خرمشهر را مثل یک پیکر بیجان زیر گلوله تکه پاره می کرد. صدای آژیر آمبولانس دست قطع شدن نداشت. مجروح پشت مجروح، گاهی بدن پاره پاره، گاهی جوانی بی‌دست، گاهی پیرمرد یا پیر زنی نحیف که در اثر بمباران بیکس شده. معصومه پشت سر دکتر محمودی در راهروها قدم برمی داشت و به مجروحین رسیدگی می کرد. بیقرار و مضطرب بود. بیقرار برای جانهای به زمین افتاده همشهریانش و مضطرب از دلنگرانی پدر از بیخبری از زنده بودن دخترش. صدای ناله مجروحین آسمان گرم خرمشهر را چنگ می انداخت. زمان به سرعت طی می‌شد و معصومه بین ماندن و رفتن بی‌قرار بود. بخش کمی آرام گرفته بود. حالا دختر جوان وضعیت را مناسب دید تا به پدر خبر زنده بودنش را برساند. قدم‌هایش را بلندتر از قبل کرد و به سرعت به سراغ اتاق تعویض لباس رفت. روسریش را از زیر خروارها لباس بیرون کشید، مقنعه چادردار سفیدش را درآورد، گیره روسری سرمه‌ایش را که مادر 2 سال قبل برای تولدش خریده بود سفت کرد و چادر به سر راه خانه را پیش گرفت. آنقدر تند راه می رفت که چند باری بر روی زمین افتاد. در راه که قدم بر می داشت مردمی را می دید که گویی مقاومت بخشی از پیکرشان شده. پیکر شهر زخم‌های عمیقی برداشته بود. بالاخره بعد از 20 دقیقه از پشت وانتی که در 40 متری سوار شده بود پیاده شد و خود را به محل وقوعشان رساند. خودکار و کاغذی را از جیب مانتویش در آورد و با دست‌های لرزان نوشت: من زنده ام. این آخرین پیامی بود که باید به پدر می رساند. فکرش مشغول خرمشهر و مردمش بود.
پنجشنبه 9 نوامبر 2023 ساعت 9:47 دقیقه صبح.
ما زیر بمباران موشک ها و کمربند های آتش و بمب های فسفر سفیدی که جنگنده های اسرائیل روی سرمان میباریدند بیرون آمدیم. دوان دوان بیرون آمدیم بی هیچ چیزی، گذرکنان از کنار اجساد و بدنهای تک پاره، در حالی که آتش آسمان را با توده های عظیم دود از ما پنهان کرده بود.
ابو بلال آشفت ذهن داستان خروجش از برج‌های کرامه در شمال شهر غزه را این گونه روایت کرد: تا آنجا که به شهر خان یونس در جنوب غزه رسید و خانواده اش را آنجا دید. خانواده این که خانه و دو نوه را از دست داده بودند و حالا در پناهگاهی در خان یونس جایگیر شده بودند. پیرمرد 60 ساله صحبتهایش را درباره روز فرار اینطور ادامه داد:
ما اینطوری خانه های من را ترک کردیم، در حالی که توانایی تشخیص جهت را حتی در مناطقی که قبلا مثل کف دستمان می شناختیم هم نداشتیم. بچه ها روی دوشمان و زن ها در حال دویدن در کنارمان. تا می توانستیم در همه جهات پیش می رفتیم و هر بار که چند متری جلو می رفتیم و پشت سرمان را نگاه می کردیم، جنون و هیجان عصبی بود که داشت تعقیبمان می کرد.
خانواده 1 کیلومتری که از خانه دور شده بودند تازه شروع به جستجو هم کرده بودند و بعد از جمع و جور کردن خودشان متوجه شده بودند تعدادشان کم است، آن هم نه هر جور کمی. دختر و پسر بزرگ خانواده نبودند. ابو بلال میگوید:
بعد از نیم ساعت پسرم پیدایش شد. سراغ دو دخترش رو از او گرفتم. جوابش از سیل اشکی که از چشمانش جاری شد پیدا بود. به پسر وسطیم پیشنهاد کردم که با خانواده به رفتن ادامه بدهند. گفتم تا آنجا که ممکن است دورشان کند. گفتم ببردشان به پناهگاه‌های جنوب غزه. و بعد با پسر بزرگم برگشتیم خانه. نیمی از خانه پایین آمده بود و نیم دیگرش هنوز در هوا معلق. آنجا دنبال دو نوه هم گشتیم. کلی جسد آنجا بود و بیشتر از اجساد مجروحانی که داشت ازشان خون می رفت. هنوز آمبولانس ها به آنجا نرسیده بودند.
این فقط یکی از هزاران است، نه فقط قصه خانواده ابو بلال. نام ها تغییر می کند، اما اتفاقات و داستان های روز فرار در غزه شبیه هم است. هیچ خانواده ای نیست که چند تایی از اعضایش را در ابتدای جنگ از دست نداده باشد. بعضی از خانواده ها هم به طور کامل ناپدید شدند و کسی نمانده تا داستانشان را بازگو کند. ابو بلال ادامه داد: هر دو دختر را پیدا کردیم، غرق در خون. اولی را من برداشتم و دومی را پدرش.
با عجله بین انبوه زخمی ها و خانه هایی که روی خود و ساکنانشان فرو ریخته بود راه افتادیم تا شاید ماشینی پیدا شود که ما را به بیمارستان برساند. 2 کیلومتری راه رفتیم اما اوضاع آنجا هم بهتر نبود. بیمارستان مملو از جمعیت فراری از مرگ